سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان با سرکوب آزادی بیان در افغانستان فعالان و ژورنالیستان را هدف قرار دادند. بخش آسیای جنوبی نهاد در توییت دیروز به آزار اذیت و بازداشت خبرنگاران در افغانستان اشاره کرده. در ادامه گفته شده که مقامات حکومت سرپرست طالبان باید پاسخگو قرار داده شوند. پیش از این نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای رادیو آزادی دیروز گفت که از آغاز سال جاری میلادی 10 مورد خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها را ثبت کرده. به گفته نی در این مدت 4 خبرنگار بازداشت شدند و هنوز در بند طالبانند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند، اما در گذشته ادعای سرکوب آزادی بیان و بدرفتاری با خبرنگاران را رد کرده بودند. تحریک طالبان پاکستان تی دی پی امروز از حملات بیشتر بر افسران تنفیذ قانون در آن کشور هشدار داد. تی دی پی در بیانیه گفت پلیس از رویارویی با افراد این گروه در جنگ با بگفتش اردوی غلام بپرهیزد، در غیر این صورت به حملات بر مراکز مقامات ارشد پلیس ادامه خواهد داد. این پس از آن است که مهاجمان انتحاری بر یک قرارگاه پلیس در کراچی شام دیروز جمعه حمله کردند و چندین ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، غلام نبی میمون رئیس پلیس ایالت سند و دیگر مقامات حکومتی گفتند 3 تن از نیروهای امنیتی و یک غیر نظامی کشته شدند. بر اساس گزارش ها 2 مهاجم هم کشته شدند و مهاجم دیگر پس از داخل شدن به مرکز پلیس خودش را منفجر کرد. طالبان پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفتند. شمار جانباختگان بر اثر زلزله در ترکیه و سوریه از مرز 45,000 تن گذشت. خبرگزاری رویترز تعداد جانباختگان را تنها در ترکیه بیش از 39,000 تن گزارش داده. به گزارش رویترز مقامات سوریه هم از جان دادن 5,800 تن تا کنون خبر دادند. در همین حال خبرگزاری دولتی آنادولوی ترکیه گزارش داده که 296 ساعت پس از زلزله عمله نجات امروز شنبه 3 تن به شمول یک کودک را زنده از زیر آوار در شهر آنتالیا بیرون آوردند. و خبر آخر این که اردوی کره جنوبی امروز گفت که کره شمالی دست کم 1 راکت بالستیک را به سمت بوهیریه شلیک کرده. لوی درستیز کره جنوبی در مورد نوعیت راکت و این که چقدر فاصله را طی کرده چیز نگفته. پرتاب این راکت یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه کره شمالی هشدار داد که علیه رقبایش اقدام شدید به سابقه را روی دست می‌گیرد. این هشدار پس از آن داده شد که کره جنوبی از یک رشته تمرینات نظامی پلان شده با ایالات متحده به هدف تسریع پاسخشان به تهدیدات فزاینده کره شمالی خبر داد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، طالبان میگویند که حوادث طبیعی در 2 روز اخیر در افغانستان 8 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشته. برخی از باشندگان غور شکایت میکنند که طالبان از مردم برای ساخت شاهراه پول جمع‌آوری میکنند.
در پی ما آید نداریم، ملامان بیامده که لستی بیارده که خانه 1,000 خوی کاری و دولت بکنه.
در حال که طالبان از جمع‌آوری 28,000 گدا خبر می دهند، اما شماری از باشندگان کابل می گویند
خبر سماده.
بله، این خبر درست است که گداها از شهر جمع شدند، اما آنها دم در خانه ها آمدند.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در 2 روز گذشته بر اثر آفات طبیعی تنها در 4 ولایت افغانستان 8 تن جان باخته و شمار دیگر زخم برداشتند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل مدعی است که طالبان محدودیت های رسانه‌ای را افزایش داده و اخیرا روزنامه‌نگاران و برخی از فعالان دیگر را بازداشت، آزار و اذیت کردند. طالبان چی میگویند در این گزارش بشنوید.
یکی از نزدیکان محمدیار مجروح خبرنگاری که روز سه‌شنبه هفته گذشته از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است میگوید که تاکنون هیچ اطلاعی در مورد وی ندارند. او که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نام و صدایش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که اعضای خانواده‌اش چندین بار به اداره استخبارات کندهار رفتند اما موفق نشدند مجروح را ببینند. در این مورد از سخنگوی والی کندهار نیز پرسیدیم اما وی به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. بر علاوه آقای مجروح، خیرالله پرهر، خبرنگار مستقل و مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانس پرس نیز در حال حاضر در زندان طالبان به سر می‌برند. به همین ترتیب ادعا می شود که حکومت طالبان تعداد دیگر از فعالان در عرصه های مختلف از جمله اسماعیل مشعل استاد پوهنتون، نرگس سادات فعال مدنی و زکریا اصولی نویسنده را نیز زندانی کردند. با این حال بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل در واکنش به بازداشت خبرنگاران و فعالان توسط حکومت طالبان نوقت روز جمعه در توییت مدعی شد که طالبان محدودیت ها در برابر آزادی بیان را در افغانستان افزایش دادند و در این راستا خبرنگاران و فعالان مدنی و حقوق بشری زندانی، آزار و اذیت و کشته شدند. این سازمان خواست است که طالبان در برابر این موضوع باید پاسخگو باشند. سازمان عفو بین الملل همچنان گفته است که طالبان به تعهداتشان در زمینه تامین حقوق افغانها عمل نکرده و برعکس آنها را از بسیاری از حقوق محروم کردند. حمید عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان ادعا می کند که در افغانستان حق آزادی بیان از مردم سلب شده و به همین علت خبرنگاران و دیگر فعالان تحت فشار شدید قرار دارند. او بر رادیو آزادی گفت:
شما در برنامه زنده تلویزیونی و رادیویی می‌بینید که سخنگوی اداره حاکم از شیوه پرسش‌های خبرنگاران به شدت با لحن خیلی تند انتقاد می‌کنند، در برنامه لایف تهدید می‌کنند. متأسفانه به این معناست که اداره حاکم هیچ باورمندی به آزادی بیان نداره و خبرنگارا را مورد پایگرد قرار میتن، شکنجه میکنن و بدون کدام دلیل خبرنگارا را بازداشت میکنن که در چند روز پسین ما و شما شاید بازداشت چندین خبرنگار بودیم.
آقای عبیدی می افزاید که محدودیت های حکومت طالبان خبرنگاران را مجبور کرده که گزارش هایشان را سانسور کنند یا روی برخی موضوعات هیچ کار نکنند. او از سازمان های بین المللی حقوق بشر به شمول سازمان ملل متحد می خواهد که حکومت طالبان را برای برداشتن محدودیت های آزادی بیان تحت فشار قرار دهند. از سوی دیگر حجت الله مجددی رئیس اتحادیه خبرنگاران مستقل افغانستان نیز از حکومت طالبان می‌خواهد که به جای زندانی کردن خبرنگاران از طریق کمیسیون تخلفات رسانه‌ای به پرونده‌های آنان رسیدگی کنند. آقای مجددی می‌افزاید:
اصول متوقع
بر اساس اصول اگر خبرنگار هر مشکلی دارد بهتر است موضوع از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای پیگیری شود تا رسانه‌ها و خبرنگاران نیز از اتهامات وارده به آنها با خبر شوند.
از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در مورد ادعای اخیر سازمان عفو بین الملل پرسیدیم اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. هرچند مقام‌های طالبان همواره گفتند که به حقوق همه افغان‌ها در چارچوب شریعت اسلام و قانون متحد هستند و هیچ خطری از سوی آنها متوجه کسی نیست، اما با آن هم بسیاری از سازمان‌های بین المللی هر از گاهی در گزارش‌ها و اعلامیه‌هایشان ادعا کردند که طالبان، خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشر مقام‌های پیشین و نظامیان را تهدید، زندانی و حتی کشتند، اما طالبان همواره چنین ادعاهایی را رد می‌کنند.
در حالی که طالبان قبلا ادعای سرکوب آزادی بیان و بدرفتاری با خبرنگاران را در افغانستان رد کردند، در ادامه نگرانی ها سازمان عفو بین الملل گفته که طالبان با سرکوب آزادی بیان در افغانستان فعالان و ژورنالیستان را هدف قرار دادند. فعالان مدنی در این باره چی میگویند؟ خاطر پردیس با آزیتا نژند یکی از این فعالان گفتگو کرده.
فعالینه که در این رابطه کار میکنن، فعالینه که صدای ازی خانم ها را بلند میسازن و دنیا را متوجه وضعیت زنان میسازن، متاسفانه وضعیتشون بسیار زیاد وخیم و خطرناک است. با اندک کاری که یک خانم میخواه که بر حقوق اساسی زنای افغانستان یک دادخواهی انجام بده و یا به نحوی دنیا را متوجه بسازه که زنان افغانستان در چه وضعیت هستند، با واکنش شدید امارت اسلامی یا مواجه میشن. که خودتان بهتر شاهد هستن که در 1.5 سال چقدر از فعالین مدنی متاسفانه بازداشت شدن، مورد خشونت قرار گرفتن، لاتکوب شدن و ده ها موارد دیگه و شایعاتی است که در این رابطه هم ما آگاه هستیم و میبینیم.
دوامی وضعیت چقدر برای شما نگران کننده است؟
خب شما شاهد هستین که چقدر این وضعیت بالای روح روان انگیزه مردم تاثیر منفی گذاشته. اکثریت خانم‌ها امو انگیزه و اشتیاقی را که به آینده خود داشتن، بر زندگی خود داشتن، حال ندارن. شما شاهد هستین که ما در گذشته بسیار در 20 ساله که گذشت ما امتیازهای بسیار زیاد بالای به دست آوردیم. یعنی ما خود مقایسه میکردیم با زنان جهان دیگه، با دنیای دیگه در هر عرصه، ولی متاسفانه خودتان تصور کنید که تا این حد یک نفر که بخواد پیشرفت کنه و آرزوها و چی میگه انگیزه داشته باشه برای زندگی کردن، تمام از اینا رو وقتی که سلب کنه یک حکومت مستبد و یک حکومتی که دیدگاه افراطی داره، اینه میره که وقتی که سلب کنه شما خود میفهمید که روحی از اون نفر، انگیزه از اون نفر و حتی زندگی برای اون نفر تا چی حد میباشه. شما شاهد از این هستین که روزانه چقدر خشونت ها در افغانستان صورت میگیره و همچنان چقدر مردم برای خود خشونت میکنن. ما شاهد خودکشی ها هستیم. دلیلش چی است؟ دلیلش اینمی است که روز به روز اینمی مشکلات و اینمی محدودیت هایی که بالای مردم و همیشه فقر داد میزنه، بدبختی داد میزنه، خب تاثیر عمیق بالای روح روان مردم داره.
بله بانو نژند، به خاطر مهار این وضعیت باید چی شود به نظرتان؟
نهادهای بین المللی، سازمان بین الملل، حتی کشورها نشست ها برگزار میکنند در رابطه با وضعیت افغانستان که متاسفانه در این نزدیک به 2 سال هیچ کارا نبوده و هیچ نوع کدام اثرگذاری نداشته. برعکس هر محدودیتی که اینا وضع کردن، هر نوع نشستی که اینا برگزار کردن، محدودیت امارت اسلامی در قبال زنان افغانستان بیشتر و بیشتر شد. اینم تو اگر باز هم ادامه بدن این زیادتر شده روانه و کدام تاثیر گذاری نداره. به خاطر راه نجات از این وضعیت و از این بحران دو کار میتوانه شود. یکی که تمام مردم افغانستان باید متحد شوند، باید از هر گونه تعصب و این مسائل بگذرن و متحدانه به خاطر از اینکه نجات پیدا کنند. بدل از اینکه اگر ما امروز ما هست شدن، فردا خود از این مردم هست میشن از جامعه و اونمو دید افراطی را که امارات داره بالای تمام ادبای افغانستانی چی میکنه و زمه میکنه.
آزیتا نژند، فعال جامعه مدنی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید در 2 روز گذشته بر اثر آفات طبیعی تنها در 4 ولایت افغانستان 8 تن جان باخته و 16 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی این وزارت گفت که در این مدت حدود 200 خانه به طور کامل و قسمی تخریب شده و 150 رأس مواشی تلف شدند. در این حال مسئولان محلی طالبان در بدخشان میگویند در یک هفته گذشته 24 تن بر اثر بارندگی و برفکوچ ها در این ولایت جان دادند. بیشتر در این گزارش.
عبدالواحد نام دارد، باشنده دشت قرق در شهر فیض آباد بدخشان است که میگوید خانه‌اش با اثر بارندگی های شدید و وقوع زلزله کاملا تخریب شده است. او به رادیو آزادی گفت حالا امرا با همسر و فرزندانش در یک بخش از خانه ویرانه‌اش زندگی میکنند و خواهان کمک از سوی حکومت و نهادهای خیریه میباشد. او میافزاید
خانه داشتم در اثر همین بارانه و زلزله تکرار تکرار شده که دم خانه قابل سازه نیست، اصلا در داخلی زندگی کردن نمیشه. دو تکاوی بود سر یک تکیش همین خراب شد، یک تکیش همین یک پرده کشته ایستم زندگی میکنم، مصد در مر نداره. برای این کمک های زیاد چه بود؟
در این حال شماره از باشندگان بدخشان میگویند مردم در این ولایت به اثر برف کوچ ها و زلزله خسارات زیاد را متحمل شده و باید برایشان کمک شود. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان به رادیو آزادی میگوید در یک هفته گذشته با اثر بارندگی ها و زلزله در این ولایت بیش از 20 نفر جان باخته و تعداد زیاد خانه ها تخریب شدند.
تا یک هفته گذشته در اثر حوادث طبیعی در بدخشان تعدادی نزدیک به 24 نفر از هموطنان ما در اثر برف کوچه‌ها در مناطق مختلفی مانند ولسوالی های راغستان، ولسوالی شغنان، ولسوالی درایی، ولسوالی های پنجگانه درواز به شهادت رسیدن و همچنان زلزله شدیدی که در مرکز بدخشان رخ داد تعدادی از خانه های مسکونی را تخریب کرده.
در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان با فرستادن پیام ویدئویی به رادیو آزادی گفته است که در دو روز گذشته به شمول بدخشان در ولایت‌های فرا، جوزجان و بادغیس تلفات جانی و خسارات مالی به مردم وارد شده است. شفیع‌الله رحیمی رئیس مطبوعات و ارتباطات این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت:
در بدخشان، فرا، جوزجان و بادغیس ولایت
بر اساس معلومات ریاست‌های رسیدگی به حوادث ولایت‌های بدخشان، فرا، جوزجان و بادغیس به اثر برف‌کوچ‌ها، طوفان‌ها و تخریب خانه‌ها از تاریخ 27 دلو تا حال به تعداد 8 تن جان باخته، 16 تن زخم برداشته است، 50 خانه کاملا تخریب شده، 138 خانه قسما تخریب شده و 150 مواشی هم تلف شدند.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان از جامعه جهانی، نهادهای مدد رسان، سازمانهای بین المللی و ملل متحد میخواهد تا مطابق به قوانین بشردوستانه به کمکهایشان به آسیب دیدگان حوادث طبیعی اخیر در افغانستان ادامه دهند. خانواده های فقیر و نادار در افغانستان که در ولایت های مختلف به اثر حوادث طبیعی منتظر شدن نیز از حکومت، جامعه جهانی و نهادهای مددرسان تقاضای مشابه دارند تا به گفته خودشان فرزندانشان به اثر سردی هوا تلف نشده و یا با مشکلات جدی صحی روبرو نشوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، تحریک طالبان پاکستان تی تی پی امروز از حملات بیشتر بر افسران تنفیز قانون در آن کشور هشدار داده. این پس از آن است که مهاجمان انتحاری بر یک قرارگاه پلیس در شهر کراچی شام دیروز حمله کردند و چند ساعت با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. جعفر احمدی گزارش می دهد.
گزارش دهی زنده تلویزیون دان از لحظه یک انفجار در قرارگاه مرکزی پلیس در شهر کراچی، بزرگترین مرکز تجارتی پاکستان. مهاجمان انتحاری ناوقت جمعه بر این قرارگاه هجوم بردند. در تصاویر تلویزیونی افسران در اطراف مرکز پلیس دیده شدند. صدای انفجار و تیراندازی هم شنیده شده. طالبان پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفتند. مقصود میمون مقام ارشد پلیس است.
یک پلیس از واحد ویژه امنیتی و یکی هم از رنجر شهید شدند. چند نفر محدود هم زخم برداشتند. جستجوی تیم خونسازی بم جریان دارد و همه چیز به خواست خداوند پاکسازی خواهد شد. عملیات موفقانه بود و 3 تروریست کشته شدند.
اما چند ساعت پس از این رویداد، به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، غلام نبی میمون رئیس پلیس ایالت سند و دیگر مقامات حکومتی گفتند که 3 تن از نیروهای امنیتی و یک غیر نظامی کشته شدند. بر اساس گزارش ها 2 مهاجم هم در جریان درگیری کشته شدند. مهاجم دیگر پس از داخل شدن به قرارگاه پلیس خودش را منفجر کرد. مرتضی وهاب یک مشاور حکومت تایید کرد که پلیس و نیروهای ملیشه طرفدار حکومت در عملیات مشترک ظرف 3 ساعت پس از حمله ساختمان را پاکسازی کردند. شهباز شریف صدر اعظم آن کشور از نیروهای امنیتی به خاطر آنچه عملیات موفقانه خوانده ستایش کرده. رانا ثناءالله وزیر داخله پاکستان گفته که شماری از جنگجویان هنگام تلاش برای ورود به مقر پلیس بمب دستی پرتاب کردند. از زمانی که طالبان پاکستان در ماه نوامبر آتش بس چند ماهه با حکومت را پایان دادند، این کشور صحنه افزایش حملات جنگجویان بوده است. 2 هفته پیش یک بمبگذار انتحاری ملبس با لباس پلیس خودش را در یک مسجد در شهر پشاور منفجر کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در آن رویداد دست کم 101 تن کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیامهای شما.
5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اکنون برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه آمریکایی نیویورک پست، میل آنلاین بریتانیا و برخی دیگر از نشریه‌های غربی در مورد توییتی که کرندیکر، شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان نوشته بود و بعداً به خاطر آن معذرت خواهی کرد، مقالات را منتشر کردند. بانو دیکر در توییت روز چهارشنبه خود نوشته بود که زنان و دختران افغان برای نجات خود از شیوه طلسم دختر سیاه‌پوست الهام بگیرند. وی در ادامه از افراد مشهور یا سلبریتی های چون بیانسی و لیزو خواسته بود تا برای زنان افغان مشوره بدهند. بیانسی و لیزو دو آوازخوان سیاه‌پوست آمریکایی هستند. شارژ دافر سفارت آمریکا از زنان افغان خواسته بود تا از تجربه های این دو تن بیاموزند. اما بعداً بانو دکر توییت خود را از صفحه برداشت و معذرت خواهی کرد. این نوشته وی منجر شد که برخی از سیاستمداران آمریکایی و وزارت خارجه ایالات متحده از وی انتقاد کنند. تلسم دختر سیاه‌پوست یک برنامه تلویزیونی است که به هدف تقویت اعتماد میان زنان سیاه‌پوست تهیه می شود. این برنامه در سال 2016 بسیار پربیننده شد و توانست افتخارات و تاریخ سیاه‌پوست‌ها را بیشتر تبلیغ کند. در این میان نشریه نشنل وورد مقاله ای را در مورد منع فروش و دسترسی زنان به ادویه و وسایل ضد بارداری از سوی طالبان به نشر رسانده است. به باور مقاله نویس، طالبان دسترسی زنان به این وسایل را توطئه غربی ها می دانند که از این طریق می خواهند نفوس مسلمانان را کاهش بدهند. و روزنامه گاردین نیز در همین رابطه مطلبی را به نشر رسانده و گفته است که طالبان به ادویه فروشی ها و کلینیک ها هشدار دادند که ادویه و وسایل جلوگیری از بارداری را نفروشند. مالک یک دواخانه در صحبت با گاردین گفته است که طالبان دو بار به دواخانه وی آمده و هشدار دادند که ادویه ضد بارداری را به زنان نفروشد. گاردین در این حال به نقل از یک قابله که نخواستن نامش به دلیل مشکلات امنیتی افشا شود نوشته است که یک فرمانده طالبان به آنان هشدار داده است که در مورد وقفه میان ولادت ها به زنان تبلیغ نکنند، زیرا این دسیسه غرب است و به آن نیاز نیست.
برخی از باشندگان شهر کابل میگویند تعداد گدایان در این شهر نسبت به گذشته افزایش یافته. به گفته آنها در گذشته گداها را در چهارراه‌ها و جاده‌ها می‌دیدند، اکنون به خانه‌های مردم می‌روند. طالبان در این باره چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
این باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، از افزایش گدایان در کابل شاکی است. او میگوید با اینکه حکومت طالبان میگوید که گدایان را از شهر جمع‌آوری کرده، اما آنها را به در خانه های مردم فرستاده و آنها همه روزه در خانه ها را میکوبند. او میافزاید:
بله، این خبر درست است که گداها شهر جمع شدند، اما آنها دم در خانه ها آمدند و هر روز از صبح تا غروب حداقل 5 تا 10 نفر جلوی درب ما می ایستند. آنها زن و کودک هستند و صدقه می خواهند.
احسان الله خرم، یکی دیگر از باشندگان کابل، نیز روایت مشابه را بیان می کند که بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند و فقر افزایش یافته است. احسان الله می گوید:
الگر خود پخاب و پرتنه بانده زیاد شوید.
گداها بیش از بیش افزایش یافتند، زیرا فقر زیاد شده است. قبلا آنها در سرک ها گدایی می کردند، اما حالا به خانه های مردم در می زنند. این تفاوت است.
کواوس و دخل کوکرو ورځی تفاوت هم
ده. موږ شپې ورځم ډیر تیر کړی او د سوخ راغله شي.
شکیبا که همسر یک سرباز سابق افغان است میگوید که طالبان کار او را گرفتند و شوهرش نیز دو سال پیش توسط افراد مسلح کشته شد. او میگوید مجبور است که برای فرزندان خود گدایی کند. شکیبا میافزاید که قبلا در بخش گلدوزی و خیاطی یک مؤسسه کار میکرد و 8500 افغانی درآمد داشت. خرج خانه و فرزندانش را میداد، اما مؤسسه تعطیل شد و او و فرزندانش مجبور هستند خانه به خانه گدایی کنند. شکیبا میگوید:
ما شما لیگ یا بلتش چه ورکیم نورته.
من بچه هایم را به خانه های مردم می فرستم تا گدایی کنن. هیچ کسی به من چیزی نمی دهد. من به خدا دعا می کنم. آنها نه جوراب دارند و نه هم لباس. آنها در شرایط بسیار سخت هستند. هوا سرد است و مواد سوخت و بخاری نیست. من آنها را می فرستم و اگر یکی دل داشته باشد کمک می کند و اگر دل نداشته باشد چیزی کمک نمی کند. 10 روپیه ندارم که برای بچه هایم چیزی بخرم.
این در حالی است که از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیکاری و فقر در افغانستان به اوج خود رسیده است. در عین حال ریاض احمد محمد مشاور وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید که کمیته مشترک وزارت‌های مختلف زیر چتر معاونت اقتصادی رئیس الوزراء کار میکند و افراد نیازمند را از شهر جمع‌آوری و به آنها مساعدت میکند. وای بر رادیو آزادی گفت:
"میاشت کما اداره ده کار امور اجتماعی وزارت
سر میاشت گداهای مستحق و حرفه‌ای را یک طرف میکند. کار امور اجتماعی کودکان به سرپرستی را که در کنار جاده کار میکنند جمع‌آوری میکند، سرپناهی برای آنها فراهم میکند، در پرورشگاه جای میدهد و به آنها آموزش میدهد. وزارت داخله نیز گداها را از نقاط مختلف شهر جمع‌آوری میکند و آنها را بایومتریک و ثبت میکند. این که مردم میگویند که گداها افزایش یافته را رد میکنیم.
خبر خو مک بکلا کرده و نو زکه چه و سوالگر کم شوی
او میافزاید که تاکنون بیش از 28000 گدا را از نقاط مختلف جمع‌آوری کردند که 12000 تن آنان زن، بیش از 12000 500 تن آنان کودکان و نزدیک به 4000 تن آنان مردان می باشند و ماهانه 2000 افغانی به آنها می پردازند.
یک مقام محلی طالبان میگوید کار ساخت شهرای غور هرات را با پول مردم آغاز کردند. برخی مردم از این کار طالبان انتقاد میکنند، اما برخی دیگر نظر متفاوت دارند. گزارش با صدای مرد محلی آغاز میشود که ناراض است.
چیزی 10 روپیه ما آید نداریم. ملا امام بیامده که لستی بیارده که خانه 1000. خوی کار بعد دولت بکنه.
عبدالقادر روزها به چوک مرکزی شهر فریسکو، جایی که کارگران روزمزد جمع می کنند می آید. اما بسیاری از شامها با دست خالی به خانه گلیش برمی گردد. این مرد 44 ساله 5 فرزند دارد و از تصمیم آخر طالبان مبنی بر جمع‌آوری پول برای ساخت شورای مرکزی وصل کننده غور و هرات ناراض است.
به این چلو زمستون، به این سرمای، به این خنوکی، یعنی 1000 از کجا کنیم ما؟ بر قبض برق آمده مثال 1000، او از این طرف آمده 1000، ما کدام بیتینیم؟ روزی 10 روپیه ما آید نداریم.
مسئولان طالبان به تازگی در یک جلسه اداری فیصله کردند که هر خانواده 1000 افغانی، هر دکاندار و تجار محلی از 5 الی 30000 افغانی و هر کارمند ملکی و نظامی مایش یک مایشان را برای ساخت شورای غور هرات بپردازند. طالبان کار ساخت شورا را از منطقه دره تخت که در مرز با ولایت هرات است به سوی ولایت غور آغاز کردند. آنان میگویند که کار خامه و آماده سازی 15 کیلومتر سرک را با شرکت جاوید راتب قرارداد کردند و قرار است 4 ماه بعد آن را قرضی کنند. مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
سرک از مرز هرات تا به غور تقریبا 150 کیلومتر، ما فعلا 15 کیلومتر به قرارداد داده ایم. کیلومتری 5.5 میلیون آماده پخته میکنند. پول یزی دیگه مردم میتینن، هم میگیر مردم میتینن، فعلا مردم هم مجاهدین معاش یک ماه خون میتینن، مردم هم کمک کردن، تجارتم هم کمک کردن.
آقای زعیم مشخص نکرد تا اکنون چقدر پول جمع‌آوری کردند. او میگوید که اگه سای بانکی هم ایجاد شده و از عمومی مردم افغانستان در داخل و خارج خواستند که کمک کنند. 6 سال پیش باشندگان ولایت غور در یک حرکت بزرگ تحت نام راه روشنایی برای ساخت شورای مرکزی خیمه تحسن برپا کرده بودند. جمهوری مخلوی افغانستان در آن زمان 10 کیلومتر سرک این شورا را به ارزش نزدیک به 400 میلیون افغانی از مرکز غور به سمت کابل در سال 1398 خریزی کرد. خدا را واقف از جوانان ولایت غور که از اعضای حرکت راه و روشنایی بود، از اقدام اخیر طالبان ناراض است.
ما برداشتم است که این کار به مراتب بالاتر از توان مردم است، بخصوص مردمی که برای ادامه حیات خود، برای کار روزمره خود حتی دچار مشکل هستند. این به هیچ وجه گرگوشای مشکلات مردم نیست که حتی مشکلات مردم را افزوده میکنه متاسفانه.
اما عده دیگر میگویند که اگر سرک ساخته شود، مشکلات رفت آمدشان کم خواهد شد. نور محمد مهربان از آمیان کار ساخت سرک غور هرات است.
متاسفانه در دوره جمهوریت برای مردم غور هیچ نوع توجهی صورت نگرفت. ما از حکومت مرکزی فعلی خواهشمندم از حکومت امارت که برای ابتکاری ای که ابتکاری عمل به خرج دادن اداره محلی غور با تفاهم با مردم، با رضایت مردم ای که ما را حمایت بکنند.
طرح ساخت شورای مرکزی در زمان حکومت داوودخان نخستین رئیس جمهوری افغانستان ریخته شده بود. این شورا 850 کیلومتر طول دارد، از طرف غرب هرات را از طریق ولایت غور، بامیان و میدان وردک به کابل پایتخت افغانستان وصل می کند. اما ساخت این شورا چه اهمیتی دارد؟ زبی‌الله وفا از خبرنگاران غور به رادیو آزادی میگوید
زمانی که شورا ساخته شوه مردم غور میتونند با آسانی و راحتی از این مسیر رفت و آمد بکنند و مواد مورد نیازشان را از ولایت هرات در اسرع وقت بدون ضایع شدن و